أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون عنایت داشتید که بعد از اون محاجه یا اون ملاقات یا اون مراوده‌ای که مسیحیان با اسلام داشتند یک کمالاتی از خودشون نشون دادن در حدی که سخنشون تا اینجا جلو اومد. آیه 84 میگه وقتی روبرو شدن با اونچه از اسلام شنیدند که مما عرفوا من الحق، که حقی بود که میشناختند و چشمانشون پر اشک شد، یه جمله‌ای گفتن و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چرا ما نپذیریم این حرفا را؟ یعنی اینقدر زیبا بود براشون که گفتن چرا نپذیریم، در حالی که خب امید داریم که جزء صالحین باشیم. حضرت حق در آیه 85 می‌فرماند فأصابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار، خداوند به جهت این حرفشون اینها را بهشت‌ها جناتی که تجری من تحت الانهار بهشون دادند، خالدین فیها. بعدم فرمودن ذالک جزاء المحسنین. این اشاره این نوع حرفا اینه که یعنی اصلا اینا آدم های محسنی هستن. خب این صحنه پس صحنه‌ای بود که در واقع اینا خوبیایی از خودشون نشون دادن و قرآن هم میگه که به خاطر این نحوه برخوردی که کردن ما اینا را جزء محسنین میدونیم. یه نکته ای فقط ممکن بود تو ذهن رفقا باشد که خب اگر که اسلام اینا را محسن میدونه بدون اینکه مسلمان بشن، این جریان مباهله چیه؟ عنایت دارید که جریان مباهله، اولا نمیدونیم تو همین صحنه، یعنی اون برخوردی که شد و اینا وقتی قرآن رو دیدن عشق از چشماشون اومد، تو همین صحنه مباهله انجام شده است یا در جای دیگه، فرق نمی کنه. اما یه چیزی پیش اومد که حتما می دونید وقتی اینا اومدن از نجران بلند شدن اومدند و پیامبرم اینا رو دعوت فقط کردن که توحیدی ما داریم که اون ضعفای توحیدی شما توش نیست. اصلا بحث این که بیان مسلمان بشید نبود. گفتن آخه شما چند تا کار میکنید که با توحید نمیخونه. اولا میگین عیسی علیه السلام پسر خداست، بعد گوشتی خوک میخورید که یه جایی هم میگه همشون اینطور نیستن. بعد اینا اینجا موندم که میخوام عرض کنم، پس اول اینا اومدند و پیامبرم دعوتشون کردن به توحید و اومدند و حتی تو مسجد پیامبر ناقوس زدند و واسدن عبادت پیامبرم هیچ متعرضشون نشدند. بعضی مسلمانان گفتن آقا اینا میخوان تو مسجد ما کار را بکنه، حضرت گفتن خب کاریشون نداشته باشه. یعنی تو این قضیه هیچ متعرض اینا نشدن. بعدش بحث که شد، اینا یه بحثی گفتن نخه ما میگون پسر خداست، به جهت اینکه کپس پدرش، خودشون گیر انداختن خودشونا. خب اومدن پیامبرم دعوتشون کردن به توحید، خب اینا هم توحید رو اگه میپذیرفتن، توحیدی خود دینشون رو، هیچ مسئله نبود. وقتی گفتن پسر خدا، آیه اومد که خب نه، این نه مسئله عیسی، مسئله عیسی آخه پسر خدا گفتن، گفتن به جهت این که بابا ندارد پس پسر خداست. گفتن خب آدم، آیه اومد خب آدم هم بابا ندارد پس پسر خدا باید باشه، در صورتی که شما نمیگون که حضرت آدم پسر خداست. این یعنی در واقع اینجا خب علل قاعده باید چی کار میکردن با منطق به این زلالی؟ اینا بازم کوتاه نیومدن. اینجا بود که آیه اومد که پیغمبر بگون، دیگه نشد. فمن حاجکه، از حالا این تو آیات شما نیست، سوره آل عمران بود بحث شده است، فمن حاجکه فیه من بعد جا اکمن العلم، اگه حالا که مسئله به این روشنی بازم میخوان لجبازی کنن، حالا بیان مباهله کنن. یعنی مباهله را خودشون پا خودشون گذاشتن، به گردن خودشون گذاشتن، که بعدم دیدید که مباهله را فهمیدن، یعنی داستانش مفصله، نمیخوایم من وارد بشیم. رسیدین اون کتاب مبانی نظریه نبوت و امامت، بحث مباهله را اونجا مفصل تا حدی بحث کرده است. خب اینجا مباهله پس اصلا برای این نبود که بیاید مسلمان بشید. مباهله یه ادعایی کردن که عیسی پسر خداست، آیه اومد که به این دلایل نیست، بعد اگه نمیپذیرید حالا بیاید مباهله کنید. پس مباهله در رابطه با چیه؟ در رابطه با این ادعایی که عیسی علیه السلام پسر خداست، و اینا هم تقریبا عقب نشینی کردن، اما نه اینکه پذیرفتن. اون گروه نپذیرفتن. از کردم در جای دیگه داشتیم که میفرماد از اونهایی که میگن که پسر خداست یا ثالث ثلاثه است، اونا کافرند، که بحثش شد و نپذیرفتند. و بنا شد چون در حیطه نظام اسلامی زندگی میکنن، خب باید جزیه بدن. جزیه را هم دقت کنید، ما اینا بحثاش شده است، بعضیا متوجه نیستن، تحت تاثیر شایعات قرار میگیرن. آقا ما با زکاتمون، ما مسلمان ها با زکاتمون نظام کشور رو آباد میکنیم، جاده میکشیم، اینا با زکات انجام میشه. خب اونا زکات نمیدن، در ازای زکات برای اینکه آبادانی کشور رو ما مسلمان ها به عهده گرفتیم با زکاتمون، خب اونا باید شرکت کنن. شرکتش هست عنوان جزیه که بحث شده. این چیزی نبود که خیلی لازم بود، فقط چون دم رفقا ذهنیت پیدا کردن که جریان مباهله را فکر کردن مباهله برای اسلام آوردن یا ترک اسلام است. نه، ولی بالاخره از آیه برمیاد که اینا حرفا حسابی زدن، هرچی بوده است این جریان، ما فعلا تو این جریان اونهای هستیم که، یعنی آیه 80 و حالا همین آیه 83 داره میگه که وقتی اینا شنیدن اون چه که از طرف رسول خدا اومده، اون تحت تأثیر قرار گرفتند. و بعدم جمله شون خیلی جمله عجیبی است، ما لنا لا نؤمن بالله. بعدم خدا میگه به جهت به ما قالو، به جهت این حرفاشون بهشتی اند. خب یه همچی صحنه، یه همچی آیاتی، یه همچی آدمای بیان، شما بودین چی کار میکردین؟ گفتیم ما هم خمسینا باشیم. یعنی فضا رو داشته باشید تا آیه روشن کنه، همچی فضایی باشید، اینا اینقدر خوب عمل کرده باشن، عشق ریخته باشن در ازای آیه قرآن، و بعدم قرآن آیه بیاد که نه، اینا به خاطر این اخلاق خوبشون بهشتیان. یواش یواش این حالت پیش اومد که خوبه اصلا ما هم مثل اینا باشیم. یعنی ما هم سیره و سبک روحانیت را، چون اینا راهبن، امن کشیشا و اینا، میدونی که ترک ازدواج اینا دارن، یعنی اینا از این روحانیت مسیحی خوششون اومد، از این ورم که آیات قرآن چه کار کرد؟ یه جوری اینا رو تایید کرد. خب یه عده‌ای از مسلمانای خوب متدین گفتن چه قرآن، نگفتن ما مسیحی میشیم، اما عملا سبک اونا را پیشه کردن دیگه. یا علی زندگی دیگه همش روزه و زن و اینا را هم رها و رفتن به خلاصه روحانیت، حالا روحانیت به معنای خودشون توی حاشیه شهر و توی دره ها و اینا. اینجا بود که آیه اومد، حالا خیلی باز دقیق، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. ای مسلمانا شما چرا؟ شما ما اونجا در آخر سوره حدید قرآن گفت گفت از خودشون در آوردن روحانیتی که ابتدعوها، خودشون در آوردن از خودشون، و بعدم اونجا میفرماد اکثرشون هم ادامه ندن. اما شما چرا؟ بنا نبود اسلام دین روحانیت باشه. درسته که اینا با این اخلاق خوبشون برخورد خوبی با اسلام کردن و به جهت حرفای خوبی که زدن اینا آدمای خوبی از نظر اسلام هستن، ولی اسلام اومده است که زندگی را به بشر برگردونه. اینا اولا با زندگی قهرن، حالا بحثش نم چقدر اینا از بحث کنیم، آخرش در این که حق را میشناسن یه بحثه، در این که آیا اینا میتونن بشریت را تغذیه کنن، آیا اسلام اومده است که چهار تا آدم صوفیه نمیدونم حاشیه نشین به بشر تحویل بده به بشریت، یا اومده از زندگی را به بشریت تحویل بده. اسلام بناست در اوج تاریخی که داره بشر شهر نشین میشه و شهرها بزرگ میشه، دو تا تمدن گردن کلفتی مثل روم و ایران دارن جهان گشایی میکنن، اسلام بناست تو این تاریخ خودش را به صحنه بیاره، در مواجهه این دوتا تمدن یک نوع حضوری پیدا کنه که نه حضور خانقاهیست، نه حضور عرب جاهلیت وادی نشین، و نوم که حضور تمدنی روم و ایران منهای معنویات. خیلی نمونه عجیبی اسلام، در واقع یه خطری داشت اسلام را تهدید میکرد، و اون این که چون اینها یا آدم های خوب فردن متدینن، نکنه اسلام هم همین جنس است، چون بالاخره اسلام هم این حرفا را زده است و چند آدم های متدین اهل ایمان هم به این فکر افتادن. آیه اومد که نه، لا تحرمو طیبات ما احل الله، رو همه اینا دقت کنید لکن اونایی که خدا برای شما حلال کرده است و اینا طیبه، اینجور بخونید به پای علامه طباطبایی دقت خوبی بدونده، نه اینکه اون چه که شما فکر میکنین طیبه سو عمل کنین، اون چه خدا گفته است طیبه طیبه. پس چی را حرام نکنین بر خودتون؟ اون چه احل الله خدا گفت از حلال است و طیبه است. چرا حالا دید کجاست؟ دیدین که یارو گفته بود که من نمیدونستم اگه ازدواج کنم باید از این کارام بکنم، فکر کرده بود این کارا بده. خب تو کی حلال و احل و طیب چیه؟ خب این خطرناک است. به قول علامه خودشون نوشتم فرمان که چرا چی تو شده از که بعضیا مسائل مثلا مسئله ارتباط با همسر رو خبیث میدونن. خب ای آیه اومده بگید اینا چی از خودتون در آورده؟ خب اینجا مسیح یا راهبان مسیح این کار کردن، این کارشون اصلا کار درستی نبود. این که آدمایی بودن که در مقابل حق لجبازی نکردن خب خوبه، اما آیا اومدن در حیطه حضور تاریخی اسلام وارد تاریخ و زمانه بشن؟ نه، اینا زندگی را عملا دوست نداشتن، اسلام اومده است که بگید آدم و زندگی را باید دوست داشته باشید، ولی زندگی را نه به روش ایران و روم دوست داشته باشید که فقط دنیایی بشه، زندگی را به روش حیات اجتماعی تاریخی مثل اون تمدن‌ها ولی با صفای معنوی. اینه که باز جمله رو دوباره میخونم، یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله، حرام نکنید طیباتی که خدا حلال کرده. یعنی هرچی خدا حلال کرده است طیبه، شما بی خودی خبیث نکنید که نه این کار انگار خیلی هم خوب نیست، حالا چه خوب نیست، این اسلام شماست. ولا تعتدو دیگه معنیش ولدی، تعدی یعنی افراد، افراد نکنید. اینجا افراد رو چیه؟ اینجا افراد اتفاقا رو اینه که حلال های خدا رو حرام کنی. ان الله لا يحب المعتدی، خیلی خطرناک شده. معتدین اینجا کیا شدن؟ اینا که خیلی مذهبی هم، افراطی های تو مذهب که نه دیگه ما کاری به این کار نداریم، ما میخوایم واقعا نماز بخونیم. میگه نه، این به قول علامه طباطبایی میفرماد تحت تأثیر روحانیت نباید قرار بگیرید. باز ادامه میدن میگن از دنیا پرهیز کنید، نه از خلق خدا پرهیز کنید. از دنیا پرهیز کنید یعنی یه شهرت بی جای، حب دنیا، یه کثرت اموال، اینا رو نباید داشته باشید. بنابراین پس این مسئله مشخص بشه که آیات مربوطه میخواد بگه که اسلام اومده است که انسانها زندگی را دوست داشته باشند. زندگی را باید دوست داشت، اما زندگی را در چه بستری باید دوست داشت؟ خودش ادامه میده، و کلوم ما رزقکم الله حلالا طیبا. دوباره دقت کنید، اون چه که خدا رزق شما کرده است و استفاده، کلو اینجا به معنای تصرف کردن عموما هم معنا میده، میگن مالی مردم خوردن، میگم دیگه خودمونم، یعنی تصرف کردی، پس کلو فقط صرف خوردن آشامیدن. میگه اون چه که خدا رزق دون کرده تصرف کنی، به چه نحوه تصرف کنین؟ حلالن طیبا، که اونا حلال و طیب بدونین، از خودتون یه چیزی در نیارید کنار قضیه. اون چه خدا رزق شما کرده است حلال و طیب است و استفاده کنید. و تقلا اینجاش، ولی به چه نحوه استفاده کنید؟ در بستر رعایت اوامر الهی. تقوا رو چی معنا میکنید؟ ملاک این باشه که اون چه که حضرت رب العالمین گفته است که در کنترل قرار بدید، در کنترل قرار بدید. تصرف در مال در دنیا بکنید، در مال غیر نکنید. و تقولا کدوم الله الذی انتم بهی مؤمنین. خیلی دقت میخواد، اون خدایی که شما بهش مؤمنین، بابا مگه به خدا مؤمن نیستید؟ شما میگون ما بچه مسلمان ها به خدا مؤمنیم. میگه اگه به خدا مؤمنین تقوا پیشه کنین و اون چه که خدا رزقتون کرده است رو استفاده کنین، به پاید روحیه روحانیتی پیش نیاد. این قضیه رو اول من یه نکاتی بگم. یه کتابی هست، بعد نیست اگه رسیدین بخونید، تحت عنوان زندگی کوتاه هست. این کتاب آقای یاستین گور، نامه‌ای است که خانم فلوریا به شوهرش به نام آگوستینوس نوشته. حالا چرا میگم بخونید؟ چون پدر روحانیت مسیحی از قرن چهارم این آغاز، هیچ ربطی هم به مسیحیت نداره ولی خیلی وحشتناک. یک کتاب آقای آگوستینوس داره به نام اعترافات، بخونید کیف میکنید بسیار. که یادتون باشه این آقا وقتی زنده بوده است که هنوز پیامبر نیومده بودن، یعنی آگوستینوس همون وقتی که باید مسیحی باشد مسیحیه، ولی متاسفانه و صد متاسفانه این یه فکر همین فکر رو داشتن. حالا یه نمونش میگم که خیلی عجیبه این کتاب. این خانم نامه‌ای به شوهرش می‌نویسد که ای پدر کلیساست، پدر کلیساست دیگه، تو ببین با این روحانیت چه بلای سر بشریت آوردی. خیلی عجیبه این کتاب. بند بعد دو قسمت من کتابا شرحی براش نوشتم، شرحش ها بعد از اینکه کتاب خوندین میتونم در اختیار رفقا بذارم، ولی مسئله از نظر من خیلی مهمه. حالا نمونه عجیب، این آقا عاشق این خانم فلوریاست، یه بچه هم ازش داره. حالا نمونه، بعد حالا داستان مفصل است اینا. مادر این آقای آگوستینوس پدر کلیسا خیلی سخت میگرفته است که خلاصه این عروس باید خیلی تو میدون نباشه. این آقای آگوستینوس اینا تبدیل میکنه به دین که خب پس زن نباید خیلی، از خودش میگه، میگه حالا که مادرت مرد یه مادر دروغی داری میسازی. خیلی قشنگ نامه براش نوشته، نامه مهمیه. عرضم اینجاست که بعد اتفاقا بعد از مردن مادرش این ابراز علاقه میکنه به این خانم دوباره. این خانمم بلند میشه میاد ایتالیا، تو یکی از این شهرهای ایتالیا که یادم رفته، اینا با هم دوباره خلاصه معاشقه. با بعدش فردا میاد یه کتک سیر به این خانم میزنه، سیر یعنی در حد زخم، که تو خدای منو داری میگیری با این دوست داشتن خودت، این که من مثلا تو را بغل کردم. اینا اینه مسیحیت، مسیح کجاش این؟ خب حالا بعد به آخرش هم سر همین ریاضت دادن یه بچه هم داشتم، بعد میگه، میگه تو بچه من، اولا ها میگه که بچه ما هیچ آنی که طلاق میسونن دیگه پسرش نمیذاره ببینه. میگه نه بچه من چون میخوام ریاضت بکشه، اگر اگه تو رو ببیند علاقه من به تو میشه و اذیت میشه. خب نه آخه مادره چی؟ بعد آخر سر همه ریاضت بچه هم میمیره، تلف میشه تو فشارهای ریاضت اینا. میگه تو قاتلشی. این که میگم این کتاب رو بخونین، حالا دوباره اسمش میگم، به این اگه لطف کنن رفقا و این کتاب بیارن خوبه، چون گاهی این خر مقدسی را ما هم داریم. ما که حالا بابا بچه مسلمانه اول اسلام گرفتار شدن، آیه اومده است میگه یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله، نه بچه عادیان، نه گفت یا ایها الناس، یعنی بچه مسلمونا شما مواظب باشید که به نانیست که اون روحانیت رو داشته باشید. منظور اینجاست که شما باید بدانید گاهی ما مسیحیم، یعنی یه روحانیتی را برای خودمون ابتدعوها، ربطی به دین نداره، زندگی دوست داشتنیست در عین تقوا. اگه بلد باشیم اینه دیگه، اینه زندگی ما. ما کسانی که دعوتمون میکنن به روحانیت اینا رو مسیحی میدونیم، تو روایت هم داریم دیگه، مسیحی های امت باشن. ما اونایی که روحانیت امت پیامبر جهاد فی سبیل الله، روایت ها بلدین دیگه، ما بس والله العلی العظیم اونایی که فردا در معراجن کنار پیامبر باکری و چمران اینان، اینا رو شما کمتر از اون سالکان متدین میدونیم. بنده نوکر همه اونا هم هستم، ولی بنده معتقدم حضرت امام با اون همه درجهشون به تعبیر خودشون حسرت این راهی را که بچه ها رفتن میخورن. اگرم خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری ها میفرمودن خدایا این جوانانی که پل صراط دنیا را به این خوبی رفتن ما را با اینا محشور کن. خودم خدمت آیت الله حسنزاده بودم، چهارشنبه ای بود، سه شنبه تشییع جنازه بود در قم. ایشون فرمودن من دیروز که تشییع جنازه بود رفتم اون گوشه واستادم، گفتم به این شهدا السلام علیکم یا اولیاء الله. این کی داره دینا میگه؟ شاگرد علامه طباطبایی. اینا جمله اولیاء الله رو خوب میفهمن یعنی چی. اینا این خبراست که ما با اخلاق مسیحی، به قول حضرت امام خیلی عصبانی بودن یه بار اول انقلاب، اینا چرا ما یادمون رفت، فرمودن آخوندی که انقلاب قبول نداره پشتش نماز نخونه. بعد اصلا گفتن یارو مثلا فکر کنه خیلی قرض خیلی مهم است که عبا رو میکشه سرش میاد نمازم میخونه میره خونهشون، کاری هم به هیچی نداره. بعدم ما میگم خیلی مؤمنه، این مسیحی است.
حالا میگم مسیحی یا کمتر باید بگم، حالا منظورم حضرت مسیح و اینا که نیست که. اون چه فقط میتونستم بگم، عنوان کتاب دوباره میگم، کتاب زندگی کوتاه هست، گیر بیارید، به دو شکلم چاپ شده. همین اندازه وقت این آیات برادون معنی پیدا میکنید که اولا مسیحیت حقیقی غیر این بازی هست که در آوردن اینا، اون وجهی که حقا میشناختن، اونایی که میشناختن بحثشون جداست، ولی به هر صورت هرچه هست این آیه میگه بنا نیست که شما مثل راهبان بشید. تعبیر علامه این جوریه که فرمان که حلال بودن و طیب بودن آنچه خدا رزق شما کرده عذری برای گرویدن پیرامون رهبانیت نمیگذاره. بابا حلال کردست برای تو این چیزا را، تو عذری نده، به چه دلیل میخوای راه بازی دراری؟ خب حالا مشکل چی شد؟ این بچه مسلمان های حزب اللهی متدین قسم خورده بودن که ما دیگه کاری به این نمیدونم با ازدواج اینا دیگه کاری نداریم. و تازه متفاوت هم بودن، دیگه من نمیخوام ریزش کنم، یه عدهشون گفتن نه ما حالا زن رو ترک نمی کنیم، اما دیگه خیلی هم حالا دنبال جامعه و فعالیت و اینا نمیریم، میریم میشینیم عبادت رو. اونا حالا یه عده نه همسر بودن، ازدواج هم میخواستن دیگه ترک کنن، حالا قسم هم خورده بودن که دیگه حالا قسم، حالا میفرماد که حالا چی کار کنیم؟ آیه اومده میگه خیلی خوب، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا این قسم های الکی را که فردا از شما مؤاخذه نمی کنه، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. کدوم ایمان؟ ایمان یعنی قسم دیگه. کدوم قسم را مؤاخذه میکنید؟ وقتی که معاهده کرده باشید. این دوتا را بلد این دیگه، دیدن که ما گاهی میکنم والا همین طور است به خدا، اینا که اسمش قسم نیست که، اینا که مؤاخذه نداره، کاری بدی هست اما مؤاخذه. اما یه وقت است با حالا چه فارسی اینا دیگه اختلافی از خیلی هم که عقد ببندید، عهد ببندید، معاهده کنید که مثلا بر من است که برای خدا دیگه این کارو نمیکنم، یا بر من است برای خدا این کارو بکنم. یه خب نه، اینا چون معاهده بستید، عهد بستید، اینها را باید که یه فکری براش بکنی. خب اگر که عهدایی بستید که به قول حضرت علامه، یعنی فقط هم میگن که شرع رجحان آن را تایید میکنم، مثلا یه کار قشنگی را برای خودتون عهد بستید که مثلا ما شب جمعه اگه بشه سر به والدین، سر به ارحام، سر به اموات بزنیم، خب اگه مانعی پیش نمیاد اینا را طور نیست، حالا آیه میرسه وحفظ و ایمانکم، عهدادونه که بستید خب حفظ کنید. اما اینجا میفرماد که حالا عهدی بستید که نباید حفظش کنید، اما عهد بستید، فکفارته اطعام و عشرت مسکینه من آست با تطعمون نه اهلی کن آ کسوته آ تحریر و رقبته فمن لم یجد فصیام ثلاثه ایام. حالا اومدی ما دیگه قسم خوردید و عهد بستید و اینا، بعد میگین که نه خیری توش نیست، نباید این کارا بکنید. دیدن که خدادون گاهی میشه دیگه، رفقا یکی از عزیزان میگه من اینقدر از این روزه گرفتن کیف کردم که قسم جدی خوردم که دوشنبه با پنجشنبه تا آخر عمرم روزه بگیرم، و دستی قضا دیدم عجب چه گیر افتادم. حالا یعنی گفت همه روزا وضعم خوب بود، پنجشنبه که اینجوری سرم درد می‌گرفت، حالا دیگه خدا من می‌خواسته خب دیگه حالا چی کار کنیم؟ که هیچ کاری نکن اگر عهدی کرده. حالا اینا تفاوت است، بعضیا میگن نذر و قسم متفاوت است، اینا را خلاصه به مرجع ادون رجوع کنید. حضرت آیت الله سیستانی یکیش میدونند، همون سه روز هم میگن کار راحت میکن، اما بعضیا میگن نه نذر باید بکنده، اینا 60 تا روزه با اون سنگینه. حالا تا میشه در این موردم اگه میشه عدولم، اگه نذری هم کردین که حکم نظر داره دو اینا، لاقل عدول کنید که نکن 60 تا روزه بگین تا با اون سختی ها که داره. خب حالا حرف ما اینجا چیه؟ یاله اگر یه ما قسمی خوردید، حالا قسمم عهد کردین، عقدتم الایمان، خب با کفارش سه تا چیزه، اطعام عشرت مسکینه، تازه چه نوع اطعامی، نه دیگه سوپری بالا با نمیدونم رستورانای بالا شهر، من آست ما تطعمون اهلیکو، همون که خودتون میخورین دیگه، نه نه کنون پنیر نوام که خیلی موند بالا، آ کسوت هم یاوام که این دعتا را چه کار کنی، یه جوری بپوشونین دشون، مثلا نگا مثلا پیرهن نداره یه تیشرت براش بخر، مثلا جوونا رو باید مواظب باشی، آ تحریر و رقبتن، یاوام که یه برده را باید آزاد کنی. به قول فقها هیچ تقدمی هم نداره، این ترتیبش این نیست که اول اون بعد، هر کدوم پیش اومد. بعد میفرماند که پس یکی از این سه بدون هیچ تقدمی، ولی پیش بینی کردن که جامعه اسلامی انشالله به وضعی میرسد که نه کسی هست که نیاز به قضا داشته باشید، نه برده هست، نه هم کی لباس اینا، یه خوبه که نشد چی، فمن لم یجد فسیام و سلاست ایام، بلدین اینا را، ذالک کفارت و ایمانکم اذا حلفتم، اگر که حرف یعنی قسم خوردید، اینه دیگه، نه اینکه حالا بگون دیگه قسم خوردم کار نمیتونم بکنم، دیدیم که واقعا ما مذهبی ها گاه من قسم خوردم نماز اولی وقتم ترک نشی، بی خود قسم خوردی، گاهی کاری واجب تری داری، آقا مهمون اومده از خونه دون، خب حالا مهمون اومده خونه دون، اکرام مهمون که اینقدر ثواب داره، آقا ببخشین که شما بشین من برم مسجد بیام، خیلی بدکار میکنید، با می اکرام چی؟ ضعیف ولا کانه کافر را، میگه ضعیف را مهمان را اکرام کنید، وقتی حتی کافرم که باشه خلق محمدی صلوات الله علیه، من از این آیا اینجور نتیجه میگیرم که خدا میخواد ما مسلمان ها یه آدم دوست داشتنی اجتماعی زندگی دوست باشی، من رو اینه آدم های مذهبی که انگار به اسم مذهب میخوان از زندگی فرار کنن، این آیات میگه اینا رو ما نمیخوان، نگاهم به رهبانا نکنین، اونا ملاک ما نیستن، برای همین عجیب آیا رو جای خیلی حسابی آورده است. بعد هم میفرماد خب حالا قسم خوردی، خیلی خوب چی کاری ندارید که آقا یکی از این ستا رو انجام بده و راحت کن خودتا، تازه ازا حلفتم، خب تا اینجا به نظرم حل بشه مسئله که ما یه ضعفایی داریم که طوری گاهی عهد و پیمانهایی بر دوش خود ما میگذاریم که عملا خودمون رو از زندگی محروم میکنیم. من کم گفتم برادون بنده خدا مادرش مریض بود باید میرفت مثلا مادرش رو بره دکتر، گفته بود مادر ببخشین چون من قسم خوردم یا عهد کردم که حتما نمازم اولی وقت بخونم بعدش میام، خب مادرش بیچاره کلی به زحمت افتاد، من نمیدونم این اصلا چطوری طاقت آورده است که اینا کم نداریم از این، من اسمش میذارم خر مقدسی و این هم که ول نمی کنم چون انگار گردن هممونو گرفته است. بابا ملاک این علمای مثلا، من همیشه میگم یارو میگه یه تر حضرت آیت الله مظاهری خدا حفظشون کنه، یه تر خیلی خوب دارن، میگن آقا طرف ها اگه میخوام وسواسی یعنی چه میخواد خیلی مقدس باشه دیگه، خب میگم آقا ملاک علما، من همیشه میگم آقا خود یخته یا تو کوچه آیت الله مظاهری برو ببین چطوری وضو میگیره چطوری کار، خب همطور دیگه همینه، یعنی عالمان وارسته همه جانبه دیدین نه دیگه بعض موقع خیلی راحت الاهم و فالاهم میکنه. این توصیه ما که میخواستم نگردارم آخر بگم، میگم ما دیگه انشالله تو این قضیه مطلب تموم شده باشه. میدونیم که ما یه توصیه در دین داریم، یه واجب داریم، یه حرام داریم، یه مستحب داریم، یه مکروه، تا اینجا که با منیم، اون وقت یه توصیه داریم، یه رخصت. مثلا ما توصیه داریم که آقا مستحبات دونم انجام بدید، کمک میکنید به چی؟ به واجبات. مکروهات دون رو ترک کنی، چرا؟ ضرر میزنه به واجبات، اینا میگن توصیه. اما رخصت چی؟ یعنی خدا رخصت داده است که مکروهات هم بخوای انجام بده بده، بهتره که انجام ندی. برای همین هم دو تا روایت داریم، همیشه ما این وریشه میگیریم، چون هنوز هم میگم ما راهبی. این روایت ها رو زیاد دارید که آقا خدا فرموده است که ببخشین، ائمه فرمودن که دوست، ببخشین جمله رو عینشه بگم، برای این که واجباتتون خوب به ثمر برسه مستحباتتون رو انجام بده. اما یه روایت های دیگه هم داریم که خدا دوست دارد رخصتهاش رو بنده استفاده کنه. اینجا استفاده است. رخصت با توصیه فرقش چی بود؟ رخصت یعنی بابا خدا رخصت داده است. نزدیک آفتاب بود، داشتیم جادون خالی از کربلا برمیگشتیم، تو را مشکل پیش اومد. بعد یه مسجد خیلی کوچولو بود که 7-8 تا بیشتر نمیتونستن توش برن، بیرونم برف بود، نزدیک فریدن، نزدیک سوق. بعد حالا اینجا همه باید، هر کی باید نمازش رو میخوند 5-6 تا میمدن بیرون، 5-6 تا میگیرون خونه. بعد آقا واسطه میخواست ربنا هم بگه، 3 تا سلام هم بفرسته، اصلا عقل نداری بابا، حالا بعد نمازشو داره قضا میشه، اینجا خدا دوست داره که از رخصتاش استفاده کنی. بی ربنا از نماز صبح هم که دیگه تسبیحات نداره که بگو 3 تاشو باید بفرستم، که بابا سریع بپر بیرون یه نماز برقی بخون تا بقیه برسم. به یک شو عرض کردم، گفتم بابا اینجا رخ، اصلا چرا تو نباید رخصتها را بشناسی؟ تو که اومدی کربلا، رخصت ها مال همین وقت هست. خدا دوست دارد که به وقتش رخصتاش هم ازش استفاده کنیم، همینطور که دوست دارد در توصیه هاش ما عمل کنیم. من برداشتم از این آیات همین بود که ما انشاءالله این ضعفامون رو در همه جانبه داشته باشیم تا زندگی مسلمونا قشنگ جلوه کند. مؤمنان باشد که اندر جزرمد، کافر از ایمان او حسرت برد. بلدین دیگه، یارو امام صادق میفرمان که یارو وقت مسلمون شده بود، بعد تو اصول کافی هست خیلی بلدین که دیگه صبح که واسه نماز میخواست بره خونهشون، گفت واسه دیگه زورم نماز زوره ده بخو، شبم که دیگه روای، بعد فردا گفت ببین میدونی ما کار داریم، مسلمون ها کار ندارن، شما برین دین خودت نداشته باشی. امام صادق میفرمان دین ما گاهی زش میکنیم. یه صلوات بفرست. حالا با این مقدمه که چیدم، این آخر آیه 89 را بخونید ببینید چه برداشتی میکنید. فرمود که خب روز ذالک کفارت و ایمانکم ازا حلفت و احفظو ایمانکم، تا میتونین عهد و پیموناتون را نگر دارین. خب اما چی؟ ادغام کذالک یبین الله لکم آیاتهی لعلکم تشکرون، یعنی اینجوری خدا آیاتش رو برای شما تبیین میکنه بلکه شاکر باشید. شاکر به چی میگن؟ به اینکه سعه رحمت خدا رو ببینه. خدای دین سختی برای ما نیورده است، دین عاشقانه آورده است. تکلف نیست، تعهد است. انشاءالله به جایی میرسین که دینتون دین شیرینی براتون میشه اگر که سخت نگیرید به خودتون. یا حالا باز ببینید، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. حالا از اون ور نیفته، بدمستی و قماربازی و تیله بازی، حالا اینجور بگیم، اینا هم آدم کار کثیفه. بحثا بود جای دیگه، با میگه که بچه مسلمونا حواستون باشه. حالا قضیه رو من بگم تا این آیه روشن بشه. میدونین که همواره از اول اسلام خمر رو حرام کرد، اما جدی نگرفت. مثلا از اول گفت که اسم است، اسم با 3 نقطه، یعنی چه؟ یعنی گناه. اما حالا میرن، اما همین اندازه فقط گفت، یعنی مسلمان ها میخوردند. بعد یه خورده بیشتر اومد، تعبیر اینجوریه دیگه، یه خورده که بیشتر اومد تذکر داد که این کار خوب نیست، خدا دوست نمیداره. خب بعضیا نه دیگه یواش یواش تعطیلش کردن، اما باز یادتون باشه اصلا اینجور نیست که یه روز اجازه داده باشن خورده باشد، از اول گناه بود ولی جدی نمی گرفتن. این آیات که اومد، این آیه آخریه، دیگه اینجا جدی گرفت. پس قضیه، حالا چون میرسیم تو آخر آیه 91 مسئله را روشن میکنه. پس تا اینجا روشن شد که آقا خمر و میسر، میسر از همون یسر میاد، قماربازی ها دیده دیگه، آسون آسون آدم میبره ده آسون هم میبازه دیست، برای همین میگن میسر میسر. انصابم یعنی همون به یه معنی کارهایی که بت قر پیدا کنیم، هم عبادات بود. ازلام هم یه کاری بود از قدیما، با چند تا چوب ور میداشتن برای اینکه مثلا یه شطور رو ببرند و ببازند، این ها امروز مهم نیست. هرچه هست میخواه بگه آقا این کارا که بیشترم محورش خمره، حالا میرسیم میفرماد این کارا کثیفه. بحثا برد روی این که این کارا کزردسون پلیدیست من عمل شیطان، فجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی اگه دنبال رستگاری هستید باید گرد خمر و میسر قمار و شراب نگردید. تا اینجا بیشترین حرف ما اینه که میخواد جامعه را از یه نوع پلیدی که گرفتار شده درارد، اما دیگه زمینه را جدی گرفته است. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یسد و چی و یسدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. اینجاش مهمه، قضیه اینه. انما یریدو یعنی چی؟ قضیه اینه که شیطان برنامه داره که بین شما دشمنی و کینه ایجاد کنه، یعنی با انواع وسوسه هایی که میکنه کینه ایجاد کنه. اینا داشته باشین. والخمر والمیسر یسدکم عن ذکر الله. حالا اینه بدونین، اگر گرفتار قمار و شراب شدید عملا وسوسه شیطان تأثیر خودش هم میذاره. ربطی این قسمت اول آیه با بعد آیه رو ببینین، اولش اومد گفت که شیطان بنا داره بین شما دشمنی ایجاد کنه، بعد میفرماد که شراب و قمار رابطه شما را به خدا از بین میبرد. یعنی پس در واقع میفتین تو بستر شیطان. خب عن ذکر الله، و بعد ادامه داد و عن صلات. مگه خود نماز ذکر الله نیست؟ بخواد بگه به خصوص نماز. چرا؟ چون نماز اوج ذکر الله است، به تعبیر علامه طباطبایی فرد کامل ذکر است. این حالا فهل انتو منتهون؟ آیا شما دیگه وقتش نشدش که دست بردارید؟ دقت کردین؟ یعنی هنوز بعضی مسلمونا میخوردن، برداشتشون چی بود؟ برداشتشون غلط بود، اما قرآنم یقشون رو نمیگرفت. تا آروم آروم زمینه فراهم شد دیگه جدی گرفت. ببین این دوتا بحثه، یه دیگه بگن اول حرام نبود بعد حرام شد، بی خود میگن. دلایل آیات از اول حرام بود، چون وقتی میگه اسم است، یعنی اسم با سه نقطه. ولی آیا جدی گرفت؟ نه. اینجا بود که با حتما هم میدونین به شدت تأثیر گذاشت، در حدی که کس این آیه رو که شنیدن کسایی بودن که میگفتن جارچی که جار زد توی کوچه های مدینه که فهل انتو منتهور، کاسه مشروب که نزدیک دهنش بود گذاشتم. اینقدر مشروب ریختن توی کوچه که کوچه های مدینه بوی گند مشروب خلاصه همه جا رو گرفته بود. ناز که تاریخ میگه، یعنی این روش روش خوبیه رفقا، خیلی دلم میخواد که روش فکر کنیم. ما حقیقت را از اول باید پاس بداریم، ولی آروم آروم در جامعه پیاده میشه. همه اینا را میخوام حالا برای آیه 92 بگم، دیگه باید خیلی حوصله کنید، نتیجه خیلی خوبی گرفته میشه. و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا.
بچه مسلمونا حرف خدا و رسولو بشنوید، و احذروا یعنی حذر کنید، یعنی چی؟ یعنی بس دیگه. خیلی آیه عجیبیه، سو خواهش میکنم با من بیاد. فضای ساخته است، درسته که اینا از قبل باید این کارو نمی‌کردن، ولی آروم آروم شرایط به جای رسون که اینا تأثیر پذیر شدند. به قول فحل انتم منتهون، علامه جوادی می‌فرماند آیا هنوز نهی پذیرید؟ یعنی چه؟ یعنی دیگه بسه. و اطیع الله و اطیع الرسول و احذروا، دیگه تمومش کنید. خب اثرم کرد، یعنی اثر کرد و خواهش میکنم به اینجا، و روحیه اطاعت از رسول در جامعه نهادینه شد به جهت روش. روش خیلی عجیبه، شما از اول بخواد یه دستور بدید زمینه اطاعت رو فراهم نمی کنید، چماق درست می کنید. شما حرف حقا هیچ وقت کوتاه نیاید از حقانیتش، ولی روش اظهارش، روش زمینه فراهم کردنش حوصله میخواد. حضرت آقا فرمودند که ما با حوصله جلو میریم. ادامه شبینید، فَإِن، خیلی عجیب است این قسمت، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. خودتون میدونید اگه پشت کردید بدونید که اینجا انما یخدی، یعنی قضیه جدی اینه که پیامبر ما اون چه باید بگه گفت. انما علی رسولنا البلاغ المبین، رو این یه خود حرف دارم، یعنی بر پیامبر ما اینه که بلاغ یعنی چه؟ یعنی رسوندن، خود بلاغ یعنی رسوندن، یعنی بر پیامبر رسوندن کامل است. یعنی من این بالاش نوشتم که یعنی راه می گشاید، راه حقیقت رو می گشاید، نمیگذاره که حقیقت دفن بشه تا تاریخی آغاز بشه مشخص بشه راه حق چیه. شما تو این قضیه میگم حالا خیلی عجیب به آیهی برخورد کردیم، نمیدونم شما این قضیه اومدن این آقای چی بود اسمش، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، اینه خواهش میکنم جدی روش فکر کنید. آیا یه تاریخی شروع شد یا یه اتفاقی؟ بارها برادون پیش اومده که انقلاب اسلامی یک ذخیره هایی داره که روز به روز ظهور میکنه، که باورش اومد که یه حججی بیاد یوهو یه صحنه از تاریخ بیاد، این که از هزار برابر از حججی بیشتره. بنده چون دیدم متاسفانه بعضی درست مطلب رو نمیگیرم، عرایض آوردم. مسعودی در مروج الذهب، مسعودی مورخ مشهور، میگه که بعد از کشته شدن ابراهیم امام، یعنی برادر بزرگتر صفاح بن العباس، بعد یکی از شخصیت‌های اونا گفتن خوبه که جریان را از بن العباس منحرف کنین به بنی هاشم، به قول خودشون پشت قضیه پنهان قضیه ایناشو کاری ندارم، یه شخص را به نام بن الحسق بود، ببخشید، یک نفر رو فرستادن، اومد دو تا نامه را این آقای به نام بوسلمه، بعضیا به خاطرشون ابو مسلم است، ظاهرا باید یکی دیگه باشه، بعضی هم گفتن ابو مسلم، اما هرچه هست یه جریانی تو دل بن العباس به این نتیجه رسید که جریانو بکشونه به طرف مثلا امام صادق و فرزندان امام حسن. دو تا نامه این آقا نوشت، یکی برای امام صادق، یکی برای عبدالله ابن حسن ابن حسن، یعنی از فرزندان امام حسن. بعد امام صادق نامه رو هم تو گرفت، هیچ هم نگاش نکرد. طرف گفت که جوابش، حضرت همونجا جلوش آتیش بدونه که بخونه، آتیش زدن، گفتن جواب.
حالا کاری نداریم که اون بنده خدا بنی الحسن گرفت و بعد به چه روز افتاد، اصلا کشته شدن بنی الحسن سر این ناشیگریه، اینا هاشو کاری ندارم. گاهی سیره اهل البیت نیست که اصلا اجازه این که بخوان مبادله پیام بشه نمیدادن. ببینید این سیره را، نامه را نخوندند، دقت کنید نخوندند، سوزوندند. بعضی ها حواسشون نیست که یه وقتی که ما مذاکره میکنیم تا اثبات کنیم بطلان طرف را و حقانیت خودمون را. امیرالمومنین با معاویه، نامایی که با معاویه دارن دیدین فوق العاده، تاریخی ساختن با اینا. اینجا که تایید معاویه نبود، مبادله پیام نبود، اثبات حقانیت خودشون و زشتی معاویه بود، موفقم بودن. ولی اینجور نیست که مذاکره کنیم یک امتیاز کوچیکم هیچ جا شما این نامه هست همش. من الحمدلله یه زمانی همه تعجب میکردم، ما تو جبهه یه زمانی حالا کاری که بلد نبودیم رفتیم این نهج البلاغه بحث میکردیم، من بیشتر نامای امیرالمومنین به معاویه رو بحث کنم، خیلی هم نامای ارزش خود من که مؤثر بود برام. یه امتیاز کوچیک تو اینا نیست، نشون دادن حضور تاریخی امیرالمومنین است. وقت بعضیا میگن خب چطوری اونجا پیام رد و بدل شده است، میگه ترامپ از معاویه بدتر است، اصلا حواسش اصلا، من قصه میخورم که بعضیا اونجا اینجور نادانی ما را نشانه گرفتن. بابا اونجا بحث اینه که ما میخوایم تاریخ خودمون رو اثبات کنیم، اینجا خودتون دیگه اینا رو بلدین. ترامپ حالا جملاتی هست میخونم، به قول معروف میفرماد او به اون، دقت کردید که ایشون دو مرحله، اول با آقای روحانی مذاکره میکنه، بعد میخواد جملش با آقای روحانی این است که این جانب آرزو دارم کمک و پشمانه شما شوم. این حرفا رو میزنم، آقا را باش تشریف آوردن که به ما کمک کنن، با این قیافه، یعنی به عنوان منجی اومده است. و بعد حالا شما حساب کن بعد که میان خدمت آقا، اصلا خود جمله کاملا آقا اصلا، بعد جملهش است من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جناب عالی برسانم. ببینید اینا رو دقت بگید، این فضا سازی را داشته باشید. حالا آقا را جوابش، حضرت آقا ما در حسن نیت و جدی بودن شما تردیدی نداریم، اما در خصوص آنچه از رئیس جمهور آمریکا نقل کردید، من شخص ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم. تا اینجاشو بلدین خودتون، و هیچ پاسخی هم به او ندادم و نخواهم داد. یعنی چی؟ میخواهم دارم متن رو بخونم. یعنی معرکه گردانی که حالا میخواهیم مذاکره کنیم. حالا شما قبل از این که میگم، اگر سیره اهل البیت نبود و اگر توحیدی که توحید قلب انقلاب اسلامی است حضرت امام نبود، بنده زیر این آسمون احدی را نمیشناسم که یه همچی پیشنهادی بشه بگید خب صوفی باشد، عارف باشد، هر کی میخواد، من اینا را میشناسم دیگه، نمیخوام هم احترامم براشون قائلم، غیر این حضرت آقا احدی از صوفیای بزرگ و عارفای بزرگ و سیاسیون بزرگ و ابرقدرت ها گفت خب بفرمان چی میفرماند. اگه آقای پوتین بود گفت خب بگو ببینم چی میگه، اگه فلان عالم بود خب بفرمایید ببینم چی میگم. اینا رو ما اینه دیگه، این یه توحید دیگه است رفقا، این یه تاریخ باش ساخته میشه. نمیخوام که کوتاه میگم که ببینید بحث دو تا سا، بحث این که بزرگ خود آقایون مگه نمیگن آقا ما خط رهبری ما رو بیدار کرد، خیلی عجیبه. یعنی اینجوری نیست که شما فکر کنید یکی دیگر هم همچینمون، این توحید جنس انقلاب اسلامی است و همونه که عرض کردم، این توحید روحانیون نیست، این توحید یه زندگی به بشریت دادن است. بله دقت کردید که اللهم صل علی محمد. من مطالبم رو خیلی شاق این جمله رو فقط اینا رو بلد، اما حیفه که ببینین چه مهاجعی صورت. حضرت آقا می فرمان ترامپ دروغ میگوید که مثلا نمیخواد رژیم ما رو عوض کنین، ازش نمیان. اینا رو ببرین توی آخه این بیچاره، این حالا آقای آبه الان بالاخره روزنامه ژاپن اینا رو می‌نویسن یا نمی‌نویسن، انعکاس جهانی ببینید چی میشه. حتما می‌دونید که اینا مدتی آقای خامنه ای بایکوت خبری کردن بعد از امام، اینا در زمان امام امامو هی آوردن رو آنتن، بعد یهو دیدن که عجب کلا سرشون رفته، حالا اینا اصلا سرشون نمیشه چه کار کنن. حالا ورداشن بالاخره این روزنامه ژاپن که فقط ژاپنی نمی‌نویسه، جهانی می‌نویسه. حالا این صحبتا که یه آقای سیدی توی ایران بلند شده است میگه که اگر چنین قصدی هم داشته باشن قادر به اجرای آن نیستن، یعنی وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به دادن امتیاز براشون محال شد. نتیجهش این شد که خب یه بحثی هم هست شما بلدین، حضرت آقا اینه یه بار گفتن، من دوباره تاکید میکنم، میدونی که نه تئوریشون همیشه اینه، ببخشیدم دارم وقت دادنم میکنم، تئوریشون اینه که رینگ به رینگ فشار آوردن و بعد امتیاز گرفتن، تا اینجا رو اینا ما من بلد بودیم. بعد مشاورش بهش گفتن این که فایده نداره، تو میگوی که ما میخوایم که مذاکره کنیم، فشار آوردیم بعد پروژه مذاکره، تو مذاکره فقط تو گفته که ما آماده، نه تلفن بده، شماره تلفن داد، بعد دید بازم نمیشه، گفتن یک را بفرست. یعنی اینا به شدت پروژهشون داشت شکست میخورد که گفتن حالا تو فقط گفتی که ما آماده مذاکره، بعدم دیدین که اولش گفتن اون چند شرط ها، بعد همه اینا رو پس که 12 شرط ها گفتن، نه ما جملهش این بود بدون هیچ شرطی ما مذاکره میکنیم. خب اینا دیدن نشد، اینا پروژه است، بعد از فجار پروژه است. مرحله بعد چیه؟ که خب حالا میگم که آقا مذاکره در حدی که اینم شماره تلفن، دیدن نشد، خب داره شکست میخورد این پروژه. تنها چاره‌ای که داشتن چی بود؟ که ژاپنی که به اصطلاح یه زمان حضرت آقا گفتن، گفتن ما بالاخره برای شما احترام قائلیم، ژاپونا فرستادن، خب اینم شکست خورد. خب حالا بفرمایید که فشار که بعدش برای مذاکره بود، مذاکره هم شکست خورد، بعدش چی؟ بعدش شکست کلی پروژه آمریکایی زور برای مذاکره است. من به شما میگم نابودی یک تمدن همینطوری داره شروع میشه. یعنی شما ناظر نابودی یک تمدنیم، فقط حواستون باشه یادتون نره داره چی میشه. قول بعدش چی؟ مگه اینا فشار را، تحریم اقتصادی را برای اینا که قول به شما میدم، اینکه آقای روحانی هم گفت درست میگفت، اینا یه یک ماست چی میگن تکلمشون تغییر کرده، نه اینا پروژه فشار اقتصادی دیگه براشون معنی نمیده، بعدم به جون هم میفتن. حالا که چی؟ عملا یک کار بزرگی شد. یادداشت کرده بودم که یک شکست راهبردی برای آمریکا پیش اومد. امام صادق میفرمان که عاقلونه که زمانه خودش را بشناسه، بفهمین چه خبر دارد میشه. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآن کریم مجیدی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت این قرآنهای مجسم رو در ما، در جان ما شعله ور بگردن. قلب مبارک مولای من قرآن مجسم حی حاضر رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگارا پروردگارا مقام معظم رهبری، این امید ادامه حیات دینی در این تاریخ آشفته را در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. پروردگارا یا شافی و یا وافی، پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.